بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وقاصدي حقهم إلى قيام يوم الدين. قال مولانا إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. پروردگار متعال را به عظمت و نورانیت سید الشهدا و عظمت اصحاب بزرگوار ابا عبدالله به صبر بزرگ بیبی زینب کبرا و خانواده بزرگوار حسین قسم می دهم این جلسه ذکر و توسل را از همه ما به فضل و کرمش قبول بفرماید و ما را و اهل مجلس ما را از اهل بهشت شفاعت شده به دست با برکت ابا عبدالله قرار بدهد. یه سلامات خط بفرمایید. پروردگار متعال را و عظمت وجود مقدس امام عصر قسم می دهم که ما را از شیعیان خلص یاران صداکار و با وفای حضرتش قرار بدهد، فرج نورانی آقا را تعجیل هرچی بیشتر و دشمنانش رو خاری و ذلت هرچی بیشتر، یارانش مخصوصا رهبر عظیم الشأن ما را عزت هرچی بیشتر مرحمت بفرماید و حاجات متوسلین خدمتگزاران بانی محترم مجلس را به عظمت ابا عبدالله و فرزندش امام زمان برآورده به خیر بفرماید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خدمت برادران و خواهران بزرگوارم، بحث ما درباره خصوصیات یاران امام عصر از رهگذر جریان کربلا و شخصیت سید الشهدا بود. ما عرض کردیم در فقرات زیارت نورانی عاشورا خصوصیات این بزرگواران بیان شده، همونطوری که ارتباط این قیام با امام زمان بیان شده. خوندیم از اینجا که فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. اولین و مهمترین خصوصیت مسئله معرفت شناخت. بزرگترین کرامت خدا به انسان اینه که معرفت پیدا کنه به اولیاء خدا. بعدم عرض کردیم در ادعیه بیان شده که راه معرفت به اولیاء خدا معرفت به خود خداست. اگر کسی معرفتش به خدا بالا نره و واقعا توحید را و ذات مقدس پروردگار را نشناسه، نمیتونه اولیاء خدا را بشناسه. در تحلیل بسیاری از کارهای اولیاء خدا آدم گرفتار میشه، گیر میکنه، درک نمیکنه، درس نمیتونه بگیره. درس گرفتن و شناخت اولیاء خدا متوقف واقعا بر شناخت خود خدا. چقدر زیبا فرمود که حسین ابن علی صار الله، بله، یا صار الله ربنا صاره، خدا و حسین خون خدا و پسر خون خداست. پسر خون خدا یعنی پسر حضرت علی علیه السلام. علی خون خداست. میدونید خون خدا یعنی چه؟ این تعابیر و این تمثیل ها و استعاره ها چه میخواد به ما بگه؟ وقتی میگیم حسین ابن علی خون خداست، پس اگر کسی خدا را نشناسه خون خدا را نمیشناسه. اون طرف به ما گفتن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه مردنش مردن جاهلیت قبل از اسلام، انگار که اصلا اسم خدا و قرآن و چیزی به گوشش نخورد. از این طرف اگر بدون معرفت امام بمیره جاهل، به مردن جاهلیت مرده. از اون طرف بهش میگن آقا اگر بخوای امام زمان تو بشناسی باید حسین رو بشناسی، حسین هم خون خداست. تا ارتباطت با خدا و معرفتت به خدا بالا نره بفرمایید حسین رو نمیشناسی. لذا اولین و مهمترین مسئولیت شیعیان عصر غیبت واقعا اینه که معرفت الله رو بالا ببرن. حقیقتا عرض میکنم برادرها، دانشگاهی ها، طلبه ها، جوان ها، ارادتمند ها، بریم رو خداشناسی کار کنیم، بریم خداشناسیمون رو درست کنیم. خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری را، من چندین بار این نکته رو سر درس ها و کلاس ها و حوزه تذکر میدم. آقای مطهری وقتی میاد زندگیشو ارزیابی میکنه میگه بالاترین ثمره حوزه شناخت خداست. چقدر قشنگ میگه، میگه من اگر امامو نمیشناختم شاگردی امامو نمیکردم، این جمله الفعل و فعل الله و هو فعلنا رو بلد نبودن. این الفعل و فعل الله و هو فعلنا یعنی لا حول ولا قوة الا بالله ابا عبدالله روز عاشورا، یعنی آدم این آیه لا حول ولا قوة الا بالله رو بخواد درست بفهمه خیلی مسائل رو باید تو مسائل امامت میتونه برای خودش حل کنه. نظام من هر چند شب این قضیه دارم مانوف میدم به بیانات مختلف و روایات مختلف، چون بحثم اخلاقیه، تذکر مهمه، جوونا باید بدونن اگر میخوان معرفت به امام رو بالا ببرن راه اصلی و منحصرش خداشناسی. معرفت به خدا معرفت به پیغمبر میده، معرفت پیغمبر معرفت به علی میده، چون علی حقیقت پیغمبره. ما قبلنم براتون تو مسجد گفتیم کدوم آیه دلالت میکرد که علی حقیقت پیغمبره؟ آیه مباهله، آیه مباهله، انفسنا و انفسکم، که قبلا گفتم دیگه تکرار نکنه. بعدم توضیح دادیم براتون بازم تو بحثای امامت، یعنی اینا رو شرح دادیم چرا اگر کسی معرفت به خدا پیدا نکنه معرفت به پیغمبر و به امام پیدا نمی کنه. چون اگر معرفت به خدا پیدا نکنه انسان شناسیش درست نمیشه. اگر انسان شناسیش درست نشه اون موقع حد نهایی کمال انسان رو نمیفهمه. اما اگر خدا شناسیش درست شد انسان شناسیش درست میشه. اگر انسان شناسیش درست شد قطعا امامت رو میفهمه، ولایت رو میفهمه. این خیلی مهمه ها. حقیقت امامت و ولایت وقتی فهمیده میشود که انسان خدا شناسی رو درست کنه. خدا ایشالله حفظ کنه استاد عظیم شأنمون از آقای جوادی را. وقتی که دیگه من این روایت سطحش بالاتر از این بحث ماست، وقتی که امام را از زبان امام حسین شرح میده میگه امام کیه؟ امام حسین وقتی امام بیان میکنه فدا امری مل امام، قسم به جانم امام کیه؟ الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الحابس نفسه على ذات الله. قشنگه این جمله که حضرت آیه جوادی می فرمود این روایت امام حسین نسبت به حدیث سلسله الذهب امام رضا شأنش بالاتره. خیلی قشنگ. حالا حدیث سلسله الذهب رو بلدید؟ زعب چیه؟ بازم همین بحث ماست. خیلی عجیبه این روایات ائمه، آدم هر چی توشون قول میکنه میبینه همه هم دیگه رو کامل میکنن دو مثل آیات قرآن. حدیث سلسله تو زعب امام رضا چیه؟ باز بلدید دیگه، کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن قال لا اله الا الله دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی. بعد امام سر رو داخل این حودج چیز کردن، یه مکسی کردن که خوب این شور این کلمه بگیره جمعیت رو، بعد سر مبارک رو بیرون داد، فهمدن به شرطها و شروطها، بازی مکسی کردن که خوب اینطور شوق مردم بره بالا. ترجمهش میکنم الان برای بعضیا که بالاخره آشناییشون کمتره. بعد فهمدن و انا من شروطها، کلمت لا اله الا الله یعنی چی برادرها؟ توحید. توحید دژ خداست. هر کس بگوید لا اله الا الله وارد دژ توحید شده، و هر کس که وارد دژ توحید بشه از عذاب خدا در امانه. بعد امام سر رو داخل کردن، فرمودن بردن بعد چند دقیقه به شرط ها و شروط، اما شرطی داره. بعدم گفتن انا من شروطها، امامت از شروط داخل شدن به کلمه لا اله الا الله. استاد عظیم مشعن ما از آقای جوادی در یک جلسات خیلی عالی این روایت امام رو با روایت امام رضا مقایسه میکردن. حالا طلبتون انشاءالله تو مباحث انسان شناسی و توحید اینا رو باید بعداً بررسی کنید. خیلی عالی که این روایت امام حسین که فرمود الامام کیست؟ امام الحابس نفسه علی ذات الله. فرمود این روایت امام حسین از روایت امام رضا بالاتره. الحابس نفسه علی ذات الله یعنی توحید. حقیقت امامت بدون توحید فهمیده نمیشه. حالا چرا این روایت از اون روایت بالاترم؟ داستان بسیار زیبایی داره. خدا بیامرزه باز حضرت امام را، ایشون وقتی میخواستن شأن پیغمبر اکرم رو تعریف کنن خیلی قشنگ تعریف میکنن، میگفتن انبیاء الهی بعضی ها مظهر رحمت خدا هستن، بعضی ها مظهر غضب خدا هستن، اما پیغمبر خاتم هم مظهر رحمت هم مظهر عذبه، هم اسماء جلال داره هم اسماء جمال داره، میشه الحابس نفسه علی ذات الله. حالا دیگه بنده رو معذور بدارید، ولی بدونید که حقیقت ولایت و حقیقت امامت وقتی قابل فهمه که چی بالا بره؟ معرفت الله. فضلا، دانشجوها، طلبها، دانشگاهی ها، معلمین، اهل دل، اهل تحقیق، بریم دنبال شناخت خدا. خدا میدونه زندگی آدم عوض میشه، نه ظاهر زندگی، باطن زندگی آدم عوض میشه. هرچه معرفت آدم به خدا بره بالا، اون موقع میبینید خیلی چیزا تو زندگی تغییر میکنه. لذا شرط اول از شرایط اهل دلا بودن معرفته. در رأس معارف چیه؟ معرفت خدا. حتما سر این محور باز هم کار کنید. حالا شاید من فردا شب یه روایت بسیار قشنگ در باب معرفت الله برای شب پایانی جلسه خدمتتون عرضه کردم، که حالا چون میخوام جمع کنیم، حتی فردا هم تذکر دادیم که قرار شد ساعت 7 خدمتون باشیم، چون ما شب درسی مونه دیشب و امشب، فردا شب و امشب. خب این درس اول، حالا هم جمع‌بندی و هم تکمیل. درس اول از خصوصیات اهل ولا شد معرفت به خدا و معرفت به امام و معرفت به نبی. درس دوم از خصوصیت اهل ولا عزیزان این بود که کسی که اهل ولاه هم مشکل معرفتیشو حل میکنه هم مشکل دلشو حل میکنه. حالا اینه یه مدار تو عاشورا ببینیدش، عاشورا معلول چند تا مشکله؟ عاشورا معلول دو تا مشکل مهمه، یکی مشکل جهل در شام، یکی مشکل آلودگی باطن در عراق. این باز همین دو تا درده. شما رو به خدا دقت کنید ببین عاشورا معلول چند تا مشکله؟ دو تا. امام حسین هم دو تا رو حل کرد، آلودگی باطن را با تاسوعا حل کرد، جهالت را با اربعین حل کرد. گفتیم تاسوعا نماد همراهان حسینه، اربعین نماد اهل بیتی است که میخوان برن افشاگری کنن. عاشورا، کربلا معلول دو تا جریانه، دو تا مشکله، دو تا مشکل برای مردم صدر اسلام به وجود اومد. این دو تا مشکل بفرمایید سبب شد که این جریان به وجود بیاد. خدا ایشالله سایه با برکت مقام معظم رهبری رو مستدام بداره بر سر ما. ببینید چه فرمودن؟ فرمودن بشینید فکر کنید چطور 50 سال بعد از رحلت رسول اکرم، جامعه ای که پیغمبر دید، علی دید، زهرا دید، حسن دید، بعد از 50 سال این فاجعه را به وجود آورد. فاجعه کربلا چطور شد بعد از 50 سال؟ خیلی کمه. جامعه ای که صحابیایی که پیغمبر رو دیده بودن چطور بعد 50 سال کربلا رو درست کردن؟ این فاجعه فجیع را که آدم دشمنش رو اینطوری قطعه قطعه نمی کنه، دشمنه خیلی آلوده باید بشه جامعه. امام حسین علیه السلام و امامت در طول تاریخ دوتا مشکل داره. اون دوتا مشکل، یکی بگو جهله که شام تحضر، یکی بفرمایید آلودگی باطنه. امام حسین فرمود حرام خاری، الله اکبر، معصیت خدا. اینو این کجا گرفتارش بود؟ عراق. اگر این دو تا مشکل رو ما تو جامعه برطرف کنیم، یقین بدونید امام زمان میاد. از کجا میگم؟ حالا تاریخ رو برش به قرآن. قرآن خدا باز حفظ کنه مفسرین بزرگ ما را و بیامرز امام را. این دو تا نکته را خداوند تو کدوم سوره بیان کرده؟ در سوره ولعصر. ببین چقدر قشنگه قرآن. قبلنم برای تو یه بار گفتم اما نه عزیزاویه، قرآن قسم میخوره به عصر. گفتیم عصر یعنی کی؟ امام زمان. امام خمینی اینطوری تفسیر میکرد، میفرمود عصر یعنی عصاره خلقت، یعنی مهدی. قسم به عصاره خلقت که انسانها در خسرانن، ضررن، چون فاصله میگیرن از ولایت. قبلا معنا کردیم، شب قبل دیگه اطلاعاتتون رو بیارید جلو تفسیر کنید قرآن رو. به اینا میگیم معرفت. چرا انسان ها در خسرانن؟ چون تا به ولایت متصل نشن، به حقیقت و به کمال مطلق متصل نمیشن. چون گفتیم ولایت شأنش بگو گفتنه یا متصل کردنه؟ متصل کردنه. امامت و ولایت بود دیگه، اون کمالی که در اثر عمل به وجود می اومد امام وصلش می کرد به خدا. قسم به مهدی که اصاره خلقته، انسان ها در خسرانن، در ضررن، مگر اونهایی که ایمان بیارن و عمل صالح کنن. و دو تا عمل بزرگ خدا ذکر میکنه، یک تواصو بالحق و تواصو بالصبر. ببین تواصو بالصبر و تواصو بالحق. تواصو بالحق یعنی چی؟ یعنی رفع جهل. تواصو بالحق، تواصو فعل جمع ها، باب مفاعله، باب تفاعله. ببین طرفینیه. تواصو بالحق یعنی یه جامعه، یعنی منبر امام حسین. ببین یعنی منبر امام حسین، یعنی آگاهی، یعنی ما اگر بتونیم معرفت به وجود بیاریم، حق رو بشناسیم، آگاهی نسبت به حق،
توصیه به حق. اگه اینو خوب چیز کنیم بعدا فرمود و تواصل به سب که حالا بعدا میگیم، چون رفت کلید اتصال به ولایت و امامت در قرآن چیه؟ صبره. چرا صبره؟ آیه رو بخون که خوندیمش تو مسجد، لما صبرو بری صبر. این قرآن همه هم دیگه شو تایید میکنه. من خدا میدونه این روش آقای تواصبایی آدم رو واقعا دیوانه میکنه سر آیات قرآن. ببینه هر طرف قرآن رو که برید همه شیه طوره. یه عظمت این کتاب اینطوریه، قسم به مهدی که اساره خلقته، همه در ضررن مگر اونهایی که بفرمایید ایمان بیارن. عمل بعد دو تا عمل اصلی رو ذکر میکنه. عمل صالح بزرگه، اما دو تا عمل اصلی چی هست؟ بگو. تواصو بالحق و تواصو بالصبر. ما این دو تا رو میخوایم، معرفت رو ببریم بالا، آگاهی رو زیاد کنیم، بعدم چی؟ بعدم میگیم تو این مسیر سختی ها این صبر رو که حالا ما اشاره تو روایت امشب یه بخشش رو میرسیم اینو درست کنیم. اگر این دوتا مسئله را ما اگر این دوتا مسئله را بتوانیم تو جامعه درست کنیم، شما بدونید چی از بین میره؟ خسران، ضرر اگر از بین رفت، یعنی انسانیت به وصال میرسه. وصال انسانیت اتصال به کمال مطلقه. اتصال به کمال مطلق از طریق اتصال به امام زمان. یعنی ما هرچه بگیم با قرآن بگیم اینطوری استدلالی که همش درست در بیاد. ما دوتا مشکل داریم، اول معرفت رو برطرف بکنیم. اگر معرفت رو برطرف کرد، جهل رو برطرف کردیم و معرفت رو به وجود بفرمایید اووردیم، بعد وارد این سیستم میشیم. سیستم بفرمایید درست کردن دل عمده ترین مشکلش تو روایات به ما میگن اینه که عمده ترین مشکل درست شدن دل در روایات بهش میگن حیا. علمای اخلاق بهش میگن مراقبه. قرآن میفرماد و تواصو به صبر، صبر جمعی. البته عمده ترین مشکل ما برای درست کردن دل چیه؟ بفرمایید. تحصیل حیا که حالا ایشالله وارد میشیم، اگر درست به دست بیاد خیلی از مشکلات حل میکنه. عمده ترین مسئله حیاست. حالا حیا را علمای اخلاق بهش میگن حیا و علمای اخلاق بهش میگن مراقبه. در تعابیر روایت بهش میگن حیا. در تعابیر قرآنی دو تا صفت دیگه براش ذکر میشه، یکی صفت صبر، یکی صفت استقامت. حالا من اینا رو یه مقداری برسم امشب و فردا با هم کار کنیم، یعنی راهکاراشو در بیاریم. برای عمل کردن مهمه. اگه اینو درست کردیم، او بال معرفت رو هم درست کردیم، شما مطمئن باشید آدم پرواز میکنه. مطمئن باشید. این سیر اخلاقی شخصیت هایی مثل حضرت امام اینطوریه. یه اول این معرفت رو درست بکن، معرفتی که درست کردی بعد بیا برو دنبال حیا یا دنبال چی؟ مراقبه به تعبیر علمای اخلاق. قرآن اسمش گذاشته صبر و استقامت در دین. خیلی این عجیبه. حالا اول آیه قرآنیش دو تا آیه قرآن بخونیم، بعد یه دو تا روایت بخونیم. صبر رو خوندیم، اینجا گفت تواصوا بالصبر. یه دو تا آیه قرآنی کد بدیم به دوستانمون، چون قرآن خیلی عجیبه، اینو درست کنیم با هم، بعد یه روایت بخونیم، راهکارهای دیشب رو ادامه بدیم، ارتباطاتش عرض میکنم و ادامه میدیم، ببینیم خدا چقدر کمکمون میکنه که بالاخره بهره ببریم. قرآن، قرآن کریم در چند جا مسئله تحصیل حیا را تحت عنوان مسئله استقامت در دین مطرح میکنه. یکی از اون جاهای بسیار مهم اونجاییست که این روایت زیبا از پیغمبر اکرم وارد شده. پیغمبر اکرم فرمودن شیبتنی صورت و حوض. امام رحمت الله علیه می فرمودن استاد اخلاق مرحوم آقای شاه آبادی این آیه را خیلی قشنگ توضیح می داد که پیغمبر فرمود چیبتنی سوره هود، مردم سوره هود من پیرم کرده. چرا؟ فرمود لمکان هذه الآیه فاستقم کما امرت. مرحوم آقای شاه آبادی فاستقم کما امرت یعنی چی؟ یعنی پیغمبر در امر دینت استقامت کن، استقامت کن، بدون برای رشد کردن سختی زیاده، باید استقامت کن. فاستقم کما امرت. مرحوم آقای شاه آبادی استاد امام می فرمود این پیغمبر این که فرمود شیبت نیست صورت و هود مال فاستقم کما امرت نیست، چون فاستقم کما امرت در جای دیگه هم آمده، مال بقیه شه. و من تاب معک. پیغمبر فاستقم کما امرت و من تاب معک. آی شاه آبادی توضیح می دادن می فرمودن این مال امته، یعنی پیغمبر مشکل اصلی، پیغمبر می فرمود مشکل اصلی که من پیر کرده اینه که میدونم امت من استقامت ندارن در دین. دین در دینداری استقامت ندارن. اگر امت من در دینداری استقامت کنن همین مسائلم حل میشه. حالا اگر امت در دینداری استقامت کنن چطور مسائل حل میشه؟ قرآن میفرماد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. خیلی قشنگه این آیه، خیلی امیدوار بخشه، خیلی امیدواری به وجود میاره. ببینید سروران من الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن خدا رب ماست، ربنا الله، معرفت به دست آوردن، اعتقاد پیدا کردن به خدا. بعد از این معرفت چی میخواد؟ ثم استقاموا، استقامت باز کنن. ثم استقاموا که خودش من اصوش در میاد که سختی زیاده. اگر اینها استقامت کردن تتنزل علیهم الملائکه، خدا درها رو باز میکنه، ملائکه برشون نازل میشن. کجا نازل میشن؟ علمای اخلاق چقدر زیبا میگن، نه تو آخرت، بهشون میگن نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا. مرحوم آقای طباطبایی از استادشون نقل میکردن، از آقای قاضی معروف، خب آقای قاضی به ما دستور میداد وقتی که مشغول شدید به عبادت اگر فرشته ها اومدن، اگر حضور این آمد اعتنا نکنید. حالا ما نمیفهمیم یعنی چی تو دنیا. آقای طباطبایی میفرمود من مشغول شدم یک بار برای خصوصی برای رفقاش،
و اون شاگرداش، خدا بیامرزه اون شاگردان برجسته را. مرا اونا تعریف میکرد، میگفت که آقا من مشغول شدم، مشغول شدم استقامت را. یکی از مشکلات دوستان ما همینه، وارد حوزه میشه یه مسیر رو شروع میکنه، استقامت نمیکنه، کم میاد، دو روز، سه روز، چهار روز، یک سال، یک ماه، یک هفته سیرت عاشوراش ترک میشه و ترک میشه، شل میشه، قرآنش شل میشه، تلاشش کم میشه. آقا میبینید یک ماه مراقب چشم میشه گناه نمیکنه، بعد یه ماه خراب میشه. استقامت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. من موقعی طباطبایی فرمود من مشغول میشدم، یک کسی مشغول ذکر بودم که اون حوری اومد، از راست اومد اعتنان نکردم، از چپ اومد اعتنان نکردم. این فرمود هر وقت یادم میاد دلم میشکنه که چرا ناراحتش کردم. آقای طباطبایی یه دوستان عزیز، ما اگه باور بکنیم، ایمان بیاریم، یه حیات دنیا، تو همین حیات دنیا یه ارتباطات دیگه ای هم هست که قرآن وعده داده، این آیه قرآنه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، بعد بهشون میگن نحن اولیاءكم في الحیات الدنيا و في الاخره، ما تو همین دنیا رفیقتون. استقامت. یا بگو صبر، یا بگو صبر. حالا میگم تو روایت، یا تو روایت بهش میگن حیا. تو داستان هفته ابراهیم تو مسجد براتون تعریف کردم، هفته ابراهیم وقتی به اسماعیل گفت که میخوام سرت ببرم، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که سرتو میبرم، اسماعیل چه گفت؟ یا ابا، یا ابتا، چه؟ افعل ما تؤمر، ستجدونی انشاءالله، خدا شاهده من به این طلبه ها تصریح میکنم، خیلی وقتا به این دانشجوهایی که از ما سوال میکنن میگم شما بین کن و بین الله میتونید این صبح که بلند میشید میاد مدرسه امام یا مدرسه ولی عصر یا دانشکده فلان بلند شید به استی بگی امام زمان هرچی دستور بگی عمل میکنن. اقدر استقامت داری در دینت؟ میگی خدا، خدا من هر چی دستور بگی عمل میکنم. میگی خدایا من از امروز صبح، من از امشب تصمیم گرفتم هر چی دستور دادی صرف محکم خودم رو نگه دارم، یه ذره خطا نکنم. میشه؟ به این میگن استقامت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بگید بگید ما الان که فردا روز مثلا 14 محرمه، 14 روز مهمان امام حسینی، چقدر تو دینمون استقامت کرد. برادر خواهر، دین یعنی صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی مسیر حرکت انسان به سوی خدا. تو این صراط مستقیم شیطان قسم خورده مزاحممون بشه، چقدر استقامت کرده. این زبانه چقدر استقامت میکنه، گوشه چقدر استقامت میکنه. من که به شما میگم، میگم خواهم اخلاق بحث کنیم دیگه، اخلاق هم یعنی عمل، یعنی تذکر. آقا من چند تا طلبه رو توجیه کردیم، چند تا آقا رو توجیه کردیم، گفتیم آقا تو صبح بلند میشی این زیارت عاشورا بخون، بین روز به جای حرف علکی 100 لعن و 100 سلامتو بده، چقدر استقامت میکنه. میتونی آدم میتونه اثر صبح مقید بشه، اثر صبح استقامت بکنه، این صد تا لعن و تن نماز زور بگه، لابلای درسا، لابلای کارا، سلامشو بخونه، نماز زور عصرشو بخونه، بعد صد تا سلامشو بده، صد لعن، صد سلام بده، نماز مغرب و عشا، روزی یه زیارت عاشورا رو کامل بخونه، میشه استقامت بخونه. این استقامت میکنه. اما خب ما عادت نداریم، ما وقتی وارد یه جایی شدیم، اگر من وارد یه جلسه شده تا اظهار نظر اضافه نکنم، تا حرف اضافه نزنم که نیستم، وجود ندارم. خب آقا میگه من رفتم خدمت حضرت امام، امام یه جایی داشت، بیرونی داشت، مینشست، آقایی میمدن، میگه یه صبح تا ظهر خدمت حضرت امام بودم، یه صبح جایی که می نشست هر کی می اومد سبحکم الله بالخیر تمام شد، دیگه هیچی نمی گفتن. استقامت می تونیم بکنیم این زبونه رو، میشه؟ من که نمی دونم، اما حضرت امام تو کتاب اسرار و صلاتشون دارن، نه سر و صلاتشون، تو روایته رو دارن، روایت عجیب نیست، میگه تو این روایته بعد از جنگ احد یه شهیدی رو، جوانی رو در جنگ احد پیدا کردن، جوانی رو در جنگ احد پیدا کردن، روزه شهید شده بود، از فرط گرسنگی این سنگ رو به شکمش بسته بود، مادره خیلی خوشحال بود از این شهادت پسر، وقتی که خیلی پیغمبر دید مسروره، یه جمله بهش فرمود، فرمود فقط نگران باش که خیلی لغو میگه، پسره شهیدم شده اما لغو زیاد میگه. لغو یعنی چی؟ یعنی صحبتی که نه حرام رو نه حلال. باور میکنید که بعضی وقتا کجا بودی چی میکردی آقایون علما میگن حرامه، اشکال شرعی داره، میگه یقی رفت میگه کجا بودی چی میکنی، خود دیگه چه خبر، چه کار میکنی، اوضاع احوال چطوره، چی میکنی سوال میکنن، میگن این آقا یا عبادت میکرده یا معصیت میکرده، اگه عبادت میکرده وادارش میکردی، وادارش کردی لو بده خراب کنه خودشو، اگه معصیت هم میکرده وادارش کردی یا دروغ بگه یا افشای گناه کنه، میگه استقامت. اینکه من دارم عرض میکنم استقامت، استقامت شوخی نداره ها، استقامت یعنی این چشمه، این گوشه، این زبانه استقامت کنه تو حکم خدا. الذين قالوا ثم استقام، شوخی نمی کنه قرآن، تتنزل عليهم الملائكه، یه کسی خدا میدانه صبح تا شب، صبح تا مغرب خودشو با زیارت عاشورا کنترل کنه، بعد ببینه نمازش چطور میشه، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه، خب ببینه، یعنی این زبونه را به جای این که همینطوری قراره هی بچرخه و جوک بگه و حرف اضافه بزنه و لغز بگه و حرف بیخاصیت بزنه، کنترل کنه با چی؟ صد تا لعن، بعدم صد تا سلام. اما لازم نیست تو خونه بشینه کارش تعطیل کنه، ما نگفتیم کار بکنه، صبح باید بلش بره دانشکده، درس بخونه، بره اداره، کارش انجام بده، بیا بره حوزه، یا سر درسه، یا فکر میکنه، یا ذکر خدا رو میگه، یا لعن میفرسه، میگن استقامت. اسمش تو روایات حیات، حالا ابعد حیات روایات چی میخونن میبینید، راه تحصیل حیات هم عرض میکنن، اما بدونید اگر کسی صبرش بر دین
بر احکام خدا تو زندگی زیاد شد. صبر کرد برادرا عزیزا، هیچ تعارف هم نداره، در روایات ما زیاده که در عصر آخر از زمان تحقیر دینداری زیاده، این متدینین خیلی جا تحقیر میشن. و صبر این دین رو صبر برش کرد، دینداری رو استقامت برش کرد، همه چیزش درست میشه. استقامت در دین. حالا در در آیات قرآن البته صبر رو که گفته، نه صبر فردی. ببینید یه بار من صبر میکنم، یه بار شما صبر میکنید، یه بار جامعه صبر میکنه. قرآن فرموده و تواصوا بالصبر اصبروا و صابروا اینطوری، و رابطوا و اتقوا الله اینطوری، اصبروا و صابروا. برای امام زمان باید جامعه اینطوری بشه. حالا ما فعلا بحثمون فردیه، تا بعد برسیم به چی؟ حالا همین تو زیارت عاشورا پیادش کنیم. ببین حالا من هر چه عرض کردم تو زیارت عاشورا هست. ببین نگاه کن آقا، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفته ورزقني البراءه من اعدائكم چی؟ ان يثبت لي عندكم قدما في الدنيا والاخره. ای یثبت لی قدم صدقن یثبت یعنی قدمم رو محکم کنه، بهش میگیم استقامت. قدم صدق یعنی من شعار ندم، یعنی واقعا یک ماه محرم یه دونه گناه نکنم. واقعا این اربعین از روز عاشورا تا اربعین نه چشمم گناه کنه، نه گوشم گناه کنه، نه زبانم گناه کنه، نه لغز بگم. خیلی حرفه. قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. نه گناه، اون قد افلحه وقتی درست در میاد که ببین اینقدر زندگیش دینیه، ظاهر زندگیش دینه، باطن زندگیش دینه. به این میگن استقامت، به این میگن صبر. به این تو روایت میگن حیا. حالا ببین حیا، حالا روایت دیشب رو یه بار دیگه مرور میکنیم، روایت پیغمبر رو. پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر اتحب ان تدخل الجنه، ابوذر میخوای بری بهش؟ ابوذر گفت بله. نعم فداک ابی و امی، بله آقا پدر و مادرم به قربانت، میخوام برم بهش. پیغمبر فرمود ابوذر اگه میخوای بری بهش فقصر من العمل، که حالا من تو توضیحش موندم و برمیگردم تموم میکنم اینو، ولی میخوام ما رو شاکلش بیاد سر این بحثی که ما قاعدش رو درست کردیم. چون یه قاعده معرفتی داره انسان سازی، یه قاعده اعمال قلب سازی با عمل، یعنی صبر و استقامت و حیا. حالا برمیگردم سر همین فقصر من العمل. ببین فقصر من العمل، یک عمل رو کوتاه کن. واجعل الموت نصب عینک، مرگ را چی؟ نصب العین قرار بده. واستحی من الله حق الحیا، از خدا خجالت بکش اما حق حیا رو ادا کن. واستحی من الله حق الحیا، حیا داشته باش، حق حیا رو ادا کن. ابوذر میگه من عرض کردم یا رسول الله کلنا نستحی من الله، ما همه از خدا خجالت میکشیم. پیغمبر فرمود لا که لیس کذلک الحیا، نخیر حیا نداریم ما از خود. ما رسول الله حیا چطوری پیدا کنیم؟ ببین برگشت سراغ ولکن الحیا ان لا تنسى المقابر والبلا والجوف وما وعا والرأس وما حوا. ابوذر حیا میدونی چیه؟ حیا اینه که اولا بیاد آخرتت خیلی باشه، همون فقصر من العمل که حالا برمیدونی چرش یعنی هر کس میخواد به حیا برسه، به صبر و استقامت در دین برسه، حیا پیدا کنه، خدا بیاموزدت امام. امام میفرمود ما تو نمازم حیا نداریم. حالا آدم بی حیایی یه بار تو حالت عادی زندگیشه، ما تو نماز که دیگه دعوتمون میکنن میگن بلند شو بیا حیا نمیکنی. فحسد ببین حیا اینه که چه کنی که بیاد آخرتت باشی، ان لا تنس المقابر والبلا، قبر رو فراموش نکنی، پوسیده شدن در قبر رو فراموش نکنی، بل جوف و ما و آه، این شکمت رو و هر کی تو شکمت فراموش نکنی، یعنی شهوات، و رح و ما هوا، چشمت رو فراموش نکنی، سرت و اون چیزی که تو سرته، گوشت رو فراموش نکنی، زبانت رو فراموش نکنی. اگر کسی اینو بشنم مراقبه، اگر کسی بتونه حیات تحصیل کنه، تحصیل حیا به اینه که با یاد آخرت، با یاد قبر، با یاد مرگ عمل رو کوتاه کنه، بعدم شروع کنه این جوارح رو کنترل کنه. بعد پیغمبر فرمود من اراد کرامت الاخره فلید عزینت الدنیا، که حالا اینو میذاریم تا بعد. بعد فرمود فاذا کنت کذالک اصبت ولایت الله، به ولایت میرسی. پس آقا جان استقامت در دین، صبر در دینداری، حیاء در دین، اینه که سهم ارتباط با خدا رو تو زندگیت بدی، اینه که استقامتت یه طوریت بکنه که این چشم و گوش و دست و پا و شهوات و همه رو بتونی کنترل کنی. تو ما نیست یا خیلی کمه، تو بنده البته بتونی کنترل کنی. اگه تونستی این کارو بکنی مهمان امام حسین، اگه تونستی این کارو بکنی ولایت، به ولایت میرسی. به این میگیم حیا، به این میگیم صبر، به این میگیم استقامت. این باید درست بشه تو زندگیم. برای اینکه این درست بشه تو خود روایت آمده باید آدم عملش تو زندگی کم بشه. حالا با این زیرسازی که کردیم برگردیم سراغ فقصر من العمل. گفتیم عمل چطور باید کم بشه؟ عمل باید کم بشه اما خوف و رجاء باید بره بالا. فرقی گذاشتیم دیشب بین عمل و بین رجاء. گفتیم امیرالمومنین فرمود شیعه اهل ولا کسانی هم که رأس المالش رجاءه، اما عملش بسیار کمه. عمل و آرزو با رجاء گفتیم دوتا فرق داره. فرق اول عمل و آرزو با رجاء اینه که رجاء همیشه مقرونه به خوفه. خوف چیه؟ رجاء چیه؟ توضیح دادیم که امام باقر فرمودن در وصیت لقمان به فرض اندش چیزهای بسیار عجیبی بود و عجیبترین چیزی که در وصیت لقمان بود این بود که لقمان به فرزندش فرمود فرزندم یه خوفی داشته باش که اگر تمام نیکی ها را ببری احساس کوتاهی کنی. حالا انشاءالله میگیم اینا رو میگن مراتب بالای حیا. که راوی میگه پیغمبر اکرم عبادت میکرد، عبادت میکرد، عبادت میکرد، آخرش گریه میکرد، میگفت الهی ما عبدناک حق عبادتک، خدای حق عبادتت انجام نبود. این او خوفه. رجایی داشته باش که اگر همه معاصی را انجام بدی امید بخشیدن داشته باشی. اینو گفتیم، گفتیم یه فرق که خوف رجا با خوف مقرونه اما عمل توش خوف نیست، که حالا این مثلا هنوز کار عملیاتی داره این بحث، نه کار فکری و نظری، راهکار داره. گفتیم یه فرق دیگه در
بین عمل و رجاء و خوف اینه که امام صادق فرمودن لا یکون المؤمن و مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، مؤمن مؤمن نیست تا آن که درش خوف و رجا باشه، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. تو خوف و رجا حتما عمل خوابیده. انسانی رو ما میگیم خوف و رجا داره که عمل کنه و نگران باشه، عمل کنه و امیدوار باشه. اما اگر من تو زندگیم سهم عمل صالح کمه، نمیتونم بگم خائفم، نمیتونم بگم راجیم، من دارم سر خودم کلا میذارم. انسانی میتونه بگه من خوف و رجا دارم، رجا دارم که اولا کنارش خوف داشته باشه، ثانیا در کنار خوف و رجا چه کار کنه تو زندگیش؟ عمل صالح. از هر چی میترسه ترک کنه، به هر چی امید داره عمل کنه. اگر به هر چی امید داشت عمل کرد، به این میگن رجا. اگر از هر چی نگران بود ترک کرد، به این میگن خوف. اما اگه من تو زندگیم عمل صالح ندارم، آقا من الان در ارتباط با امام حسین سوال، عمل دارم یا رجاء دارم؟ پیاده کنی؟ اگر من در ارتباط با امام حسین رجاء دارم، باید در ارتباط با امام حسین خوفم داشته باشم. قانونه. اگر در ارتباط با امام حسین خوف دارم، رجاء دارم، در ارتباط با امام حسین باید عمل زیاد داشته باشم. قانونه. روایات ما اینه، خوف باید توأم با، بفرمایید، با هر دوتا باید توأم با عمل صالح باشه. حالا من در باره امام حسین از چی باید بترسم؟ باید خوفی داشته باشم. در ارتباط با امام حسین اعمال صالح من چه چیزایی باید باشه؟ خوابش خوف و رجا. خوفی میخوام، رجایی میخوام، عمل صالحی میخوام تا این سیستم نور ولایت و ایمان که دیشب عرض کردم درست در بیاد تو دل من. عزیزان سرورا، عمل گفتیم از کجا در آمد؟ استقامت و حیا. پس برگشتیم سراغ حیا. یه جمله ای داره حضرت امام در ذیل همین دست روایات، جمله خیلی قشنگی است توی شرح اربعین حدیثشون. اینو من با ذیل من اراد کرامت الاخره فلیدع زینت الدنیا فردا شب برای جنبندی عرض میکنم. چطوریه که قصر العمل برمیگرده به یاد مرگ و یاد قبر، چون حیا هم برگشت به یاد قبر. از این طرف اینا هم به عمل صالح برگشتن، عمل صالح هم که از تو حیا در می آمد. روابط اینا با هم چطور آخرش؟ یه تحلیل بسیار زیبای هست امام دارن در این مباحث اخلاقیشون که اینو انشاءالله فردا شب برای این جمع کردن این بحث خدمتتون عرضه کنیم. انشاءالله که این راهکارها به درد همه ما بخوره. یه مقداری و این یوسف به طبیع اندکم قدم صدقه فی دنیا و الاخره، این مجموعه اعمال صالحهی که باید تو ما درست در بیاد تا بحث بشیم، شاید انشاءالله یه نظم عملی پیدا بکنه تا بعد انشاءالله نظم عملیش. بله عزیزان، دستگاه ابا عبدالله الحسین دستگاه حیای از خداست. ما در میان صفت شهدای رکاب ابا عبدالله، بزرگترین و عجیبترین صفتی را که در این شهدای سراغ میگیریم صفت حیاست. شب عاشورا در تاریخ کربلا بخوانید شب خوف و رجاست. روز عاشورا روز حیاست. وقتی صفات این شهدا رو آدم لیست میکنه،
عجیبه، این مراقبه از خدا تو این صفات این شهدا خیلی برجسته است. ما متعهدیم دیگه، هر جا میریم در این مجالس منازل حتما باید از باب الحوائج های روز عاشورا یادی بکنیم. ان شاء الله این نیاتی که این مؤمنین دارن از برگزاری این مجالس، ان شاء الله حاجاتشون نیاتشون از شما که شرکت میکنید تا بانی و تا خدمتگزاران ان شاء الله یه مقداری بیشتر مورد دستگیری قرار بگیره. رابی میگه حسین ابن علی چون خون خدا بود، اول عرض کردم تا برسونمش به حیای حضرت عباس ببینیم کار به کجا میرسه. رابی میگه ابا عبدالله چون خون خدا بود، هر چی سختی روز عاشورا زیادتر میشد، میگه نگاه میکردم به چهره ابا عبدالله، دیدم اشرقت نومی، این چهره حسین نورانی‌تر میشد. هر چی سختی میاد، هر چی بیشتر فشار زیاد میشد، میگه نگاه میکردم به چهره امام حسین، دیدم این نور چهره ابا عبدالله بیشتر میشه. حسین جان روز عاشورا روز حیاست، اما بر ما ببخش که زندگیمون نمود و از بی‌حیایی آقا. اما امشب یه واسطه میخوایم بیاریم ابا عبدالله، فکر نکنم این واسطه را دیگه شما جواب ندید آقا. میگه نگاه میکردم دیدم این چهره هی گونگونه تره، هی نورانی تره، هی شکفته تره. هر حادثه ای که پیش می آمد، هر سختی که وارد می شد، چهره ابا عبدالله روشن‌تر می شد. توی مقاصد می نویسن فقط یه جا بود، یک جا بود که وقتی اون حادثه پیش آمد، میگه نگاه که به چهره حسین هم داختن، دیدن یه حال دیگری بر این چهره حاکم. اما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. توی نمیستن خدای آدم در مقابل حیاء عباس شرمنده میشه. چه حیایی داشته این مرد، یکم آدم نسبت به امام زمانش تو خودش بی حیایی میبینه، مقایسهش میکنه با آقا ابوالفضل العباس، آدم خجالت میکشه. چه بگه؟ یه وقتی رسید کنار نهر القمه ابا عبدالله، تا الان هر اتفاقی میفتد چهره حسین گلگونتر بود، شکفته تر بود. اما لما قتل العباس، وقتی رسید کنار این نهر القمه، میگه نگاه کردیم دیگه به چهره حسین دیگه به هم ریخت بان الانکسار. بیش از این علما گفتن آقا سؤالی از شما دارید، چرا ابا عبدالله، چرا قبه عباس از قبه علی عبدالله جناش راست، چرا حرمی بارگاهی، چطور قضیه؟ فرمودن این به این دلیل که ابا عبدالله جنازه ابوالفضل را به خیمه شهدا منتقل نکرد. گفتن آقا چرا منتقل نکرد؟ مربوطن به دو دلیل. یه دلیلش برمیگرده به آقا ابوالفضل العباس، اون دلیلش این است که میدونست آقا جنازه چنازه عادی نبود، پهلوان اول فرضی بزنه کجا میشستی؟ اونی که دنبال تحصیل حیای امشب در خانه مهدی فاطمه را با اموش اول فرضی بزنی ها،
گفتن آقا کجا سراغش رو بگیریم منا فرمودن جلوزه امروه بازم میخواند. خب جای احمدی امشب در خانه قمر بنی هاشما در موت جنازه عباس آقا عادی نبود جنازه دست ها قد شده بودن این بدن رو سوراخ سوراخ کرده بودن از تیرهای متعدد عمود بر فرقه بر فضل العباس خدا یه چی جنازه عجیب داره نمره بنی هاشم آخه این جنازه جنازه پهلوان روز عاشورا این طور قصه قصه چطور آقا ابا عبدالله این جنازه را به خیر منتقل کنه این جنازه جا به جا کردن این نمون من بودن یه دلیل دیگهش برمیگرده به خود ابا عبدالله چون وقتی رسید بالای جنازه قمر بنی هاشم چرا را بلند کرد الان این کسر ظاهری نیست الان دیگه کمرم شکست